عرض کردیم که دسته دیگر از روایات دسته چهارم روایاتی بود که تحت عنوان لسانش لسانه یا موردش موارد در لسانش عنوان عینه آمده بیع العینه قال مانند صحیحه منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يريد ان يتعين من الرجل عینتن خاطیه استفاده ای بکنه این فیقول له الرجل انا ابصر بحاجتی منک فاعطنی حتی اشتری من بهتر حاجت خودم میدارم تو پول تو که پول داری پول بده تا من بخرم بعد مثلا از تو باز بخرم به بیشتر نصیحتن فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته ثم یجیء بها الى الرجل الذي له المال که پول داده او دراهم رو داده فیدفعه الیه این با پول شما اینه خریدی حالا میخوایم برش داریم به قیمت مثلا بیشتری که سودی هم اون که عینه هم مقصود همین ربحی است که گیره صاحب پول میاد شاید فقال الیس ان شاء اشترى و ان شاء ترك و ان شاء البایع باعه و ان شاء لم یبیع قلت نعم قال لا بأس اینم داله بر اینه که اگر لسان از این نظر شبیه لسان اون دسته دومه که انشاء فعل و انشاء ترک میگه اگه اینجوری بود لا بأسه روایت دیگر معتبرت ابن حازم ایضا قال سألت ابا عبدالله اینا در باب در همون صفحه 375 تا 78 از جلد 12 قال سألت ابا عبدالله عن رجل طلب من رجل ثوبا عینتن پیراهنی را از کسی خواست بگیره به نحو عینک یعنی کمکش هم بکنه ربحی هم بهش بده سودی هم بهش بده قال لیس عندی هذه دراهم فخذها فاشتر بها این دراهم را بگیر من ندارم حالا این را این دراهم را بگیر برو بگی بخر برای خودت فاخذها فاشترا بها ثوبا کما یرید همون طوری که میخواست خرید ثم جاء به ایشتریه من آیا میتونه ازش بگیره به بیشتر لا بود فقال الیس ان ذهب الثوب فمن مال الذي اعطاه الدرهم قلت بلا قال ان شاء اشترى و ان شاء لم يشتري قلت نعم قال لا بأس به اینجا همون ان شاء اشترى و ان شاء لم يشتري رو برده به اضافه اینکه این نکته دیگه هم اضافه کرده که اگر این ثوب تلف شد بعد از اینکه خرید و اون دراهم اون آقا این ثوب تلف شد از کیسه کی رفته فمن مال الذي اعطاه الدراهم از کیسه صاحب دراهم رفته یا از کیسه این رفته گفته نه از کیسه صاحب دراهم رفته اینجا این نکته هم اضافه شده که تو اون روایات این دیگه این نکته نبود که خسارت از کیه دیگه خسارت از این کسی که ثوب رو میخواد ففیه بأس بله نه دیگه این ظاهرش اینه که اخذ پول برای او خریده لابد اول بعد از او میخره خصوصا با تعبیر ثم جاء به ایشتریه من بعد از اینکه اوورد ثوب رو برای او باز میگه ایشتریه من اینه میدونه بخره از او باید بخره به قیمت بیشتر که این لسان امتیازش بر اون لسان دوم دسته دوم و سوم همین مسئله عینه ذکر عینه است در اینجا که اینم به یک شکلی در اون روایات در بعضی از اون روایات آمده بود اگر عینه را به معنای ربح صاحب سرمایه قرار بدیم در اون روایات گذاشتم تصریحاً یا تلویحاً درش آمده بود که اربحو که، اینجا گفته عینتن و یتعین عینتن یا اشتری ثوب عینتن، اونجا گفته اربحو که، اون همین میشه، یکی میشه دیگه، این دسته با اون دسته ها یکی قرار چیز میشه. این دو روایت هم این دو روایت هم از نظر کلی و جزئی بودن مال مشترا و شاید بشه گفت خصوصا این روایت دومی باز اقلا اطلاق داره، چون رجل طلب من رجل ثوبا عینتا، ثوبی خاص، یه ثوبی را خاص، این ثوبا کسی ادعا میکنه که مثل بعد از اون روایاتی که گذشته بود مطلق شامل بیع کلی هم میشه که معین نکرده بود شیئی را، ثوب معین، ثوبی را باید مال، نه ثوب خاص، ثوب شخصی را، ثوبی را که با ثوب کلی هم، ثوب من حریر مثلا یا از هر چیزی قابل شمول جایی که مطلوب اون آقای کسی که میخواد بخره اون متاع را، اون کالا را، مطلوبش مطلوب کلیست، اطلاق شامل اونجا هم میشه. بالاخره این روایات، این لسان، این چند شکل لسان این روایاته. به کل این السنه مختلف این روایات، چارگانه یا سگانه یا نه، به کل این السنه استدلال شده بر بطلان، بطلان من باع شیئاً ثم ملكه. البته موضوع بحث من باع شیئا ثم ملكه بیع مال شخصی است، اما اگر کسی یه مال کلی را بفروشه ثم ملكه، او خارج از این بحثه، هم حکمان هم موضوعان، یعنی هم حکمان این کسی کلی را بفروشه نداشته باشه بعد بره بخره او وفا کنه، این هم جائزه بدون شک در فقه ما بالاجماع، و هم موضوعا از من باع شیئا ثم ملكه خارجه. چرا؟ چون در بیع کلی تحلیل فقه ما اینه که مملوک مشتری اون مال در ذمه است، مال کلی است که در ذمه این آقا قرار میگیره، و مال کلی در ذمه، مال کلیه که در ذمه بخواد قرار بگیره، این مال چه در خارج مطابقش و مصداقش موجود بشه، جنسه او مصداق خارجیش متعلق ملک دیگری نیست، متعلق این مال ذمه، مال ذمه را حالا مالکه، بائعی که میفروشه حین البیع مالکه ذمه خودشه، به همون ملکیتی که قبلا بحثش شد، و اینجا هم تملیک هم میکنه، وقتی تملیک کرد کلی را، بالفعل مشتری مالک کلی در ذمه او میشه، ربطی هم دیگه به فضولی نداره، فضولی نیست، بلکه میشه مالک، میشه بایع، بایع اصیل و مالک، نه فضولی، ولی مملوک مال ذمی است نه مال خارجی، اونم چیزی که بعد میره میگیره از بازار تحویل میده، او وفاست در حقیقت. خب این بحث دیگری است، اینجا که بحث اون نیست، نه بحث سر اینه که مال ذمه دیگری بفروشه، اون بحث دیگری است، در ذمه دیگری بفروشه، اینجا که مقصود این نیست، این چون من با عبر خودش فروخته، پس اگه کلی رو هند کلی در ذمه خودش فروخته قهرن، پس بنابراین این بیع کلی در ذمه بعد بره مالک بشه مصداقشه بگیره، این نه فقط حکمن از بحث خارجه، اون سه قول درش نیست در فقه ما، بلکه بالاجماع صحیحه که موضوعنم به دقه خارجه، چون این در حقیقت آنچرا که میفروشه مال کلی در ذمه خودشه که مالکش هست، و بالفعل هم مالک میشه مشتری این کلی را در ذمه، فقط این کلی که در ذمه است، خب اگر عجلی داشته باشه در وقت عجل باشتی وفا داده بشه، اگر حال باشه همین حالا باشتی وفا کنه، بره مصداقش پیدا کنه وفا کنه، و آنجوری که میخره میده این پرداخته، وفاست، نه اینکه خود اون مال مملوک دیگری است، ولذا تا وقتی هم که تسلیم نداده، اونم تسلم نکرده، ملک اون نیست، باقیست بر ملک مشتری، بر ملک بايع مالک. و این پس موضوع من باع ثم ملک اینجاست، بیع شخصی است، مثلا موضوع در اینجاست و صادق نیست در بیع کلی در ذمه خود بایع. ولی این روایتی که بهش استدلال شده، گفته میشه که این روایات بعضی هاش اقلا اطلاق داره، چنانچه دیدیم که بعضی از این روایات اطلاق داره. پس در حقیقت استدلال به این روایات، در بعضی از این روایات استدلال به اطلاق در حقیقت در این روایات. خب حالا گفته شده که این روایات به دست به السنه مختلفش همش دال بر بطلانه، اما دسته اولا نهى الرسول عن بيع ما ليس عندك، یا لا تبع ما ليس عندك، این گفته میشه دال بر بطلان به جهت اینکه ما ليس عندك شامل بيع شخصی میشه، بلکه ممکنه گفته بشه ظاهر در بیع شخصی. اگر عندك را به معنای ما لیس تملک گرفتیم، عندک یعنی عندک از حیث ملکیت، نه عندک از نظر جا و مکان، چون روشنه مثلا که در جا و مکان لازم نیست مکان اون مال مبیع در نزد من باشه، جای دیگه هم باشه ولی مال من باشه خود یجوز ان یبیع. نمیخواد که بگه اگر مال در جای دیگه بود دیگه نفروش، تا دست تو نبود کنار تو نبود مالت نمیتونی بفروشی، اینجوری نیست که. پس اندک مقصود از اندک، اندک یعنی فی ملکک، عند وضعی نه عند تکوینی، عند وضعی مقصود، عند وضعی هم همون ملکیت. پس کنو گفته لا تبع ما لیس تملکه، اگر این شد ما لا تبع ما لیس تملکه شد، گفته میشه این دیگه خاص به بیع شخصیه و شامل بیع کلی نمیشه. چرا؟ چون در بیع کلی گفتیم به دقه یملک، مال کلی را یملک مالک، باید مال کلی ذمی را یملک. پس بنابراین شامل جایی که بیع مبیع مال کلی در ذمه است نخواهد شد. پس خاص در بیع مال خارجی است، مال خارجی را گفته اگر مالک نیستی نفروش، نه مال فی ذمه را اگر مال فی ذمه مالک خارج تخصص از مال سر. چرا؟ به قول ایشون مال ذمه که مال دیگری است، خب بله اونم شامل میشه. خب بشه جایی که فضولتا میخواد در ذمه دیگه بفروشه، اونم این مالک نیست بس لا تبع. بنابراین لا تبع مال سر اندک شامل بیع کلی در ذمه خود بایع نمیشه اصلا، چون اونجا مال سر اندک نیست به معنا ملک ملک. پس اینا خاصه در اینجاست به این قرینه. آن وقت تقریب دلالت این دسته اولا بر بطلان اینه که نهی در باب معاملات ارشاد به فساده، اینجا این نهی هم ارشاد به فساده که اگر فروختی مال مالی را که این مال را مالک نبودی، این فروختنت فاسده، ارشاد به فساده. و مقتضای این اینه که این چین عقدی فاسد است و لایق و صحیحن، چون فاسدون لایق و صحیحن، پس این میشه دلیل بر بطلان که همون قول اولی است که مرحوم صاحب مقاویس میخواد این قول رو از این روایات استفاده. پس این دسته اولا دلالتش و تقریب دلالتش بر بطلان این چنینه. دسته دوم که تعبیر انشاء رأیت ان وجد ان شاء اشترى و ان شاء لم یشتری، این لسان درش آمده بود. اون دسته از روایات گفتیم بر بعضیاش ممکنه کسی ادعا کنه که ظاهر در بیع کلی است یا به اطلاق شامل بیع کلی میشه و شامل بیع جزئی هم میشه. خب اونایی که وضعشون صریح در بیع جزئی است، مثلا وارد شده در خصوص بیع جزئی، اونجایی که وارد شده در بیع جزئی یا اونجایی که به اطلاق شامل بیع جزئی میشه و بیع کلی را هم شامل میشه، باز بهش استدلال میشه بر بطلان. این روایت دلالتش بر بطلان، تقریب دلالتش بر بطلان در جایی که یبیع ما لیس عنده، یعنی مال شخصی خارجی را که لیس یملک، دلالتش اوضح از اون، چون اونا اون لا تبع ممکن بود نهی بود، عنوان نهی درش آمده، نه النبی، کسی اونجا احتمال بده که این نهی نهی تکلیفی باشه مثلا و نهی وضعی نباشه، ارشاد به فساد نباشه. ولی اینجا روایات اصلا سوال و جواب ناظر به صحت بطلانه. میگه آیا اشتری، یعنی آیا اینجور جایی این شراء درسته، میتونم ازش بخرم؟ صحبت سر جواز تکلیفی و حرمت تکلیفی نیست، سوال اصلا از صحت شراء و همچنین جواب امام در این روایت، در این دسته از روایات، لا بأس است. لا بأس باز هم یا در اون دسته سوم، انما یشتریه من بعد ما یملکه، یا لا تس لا تواجب البيع الا بعد ان لا بله ولا تواجبه بالبيع قبل ان تستوجبها او تشتريها، انما البيع بعد ما يشتري، انما البيع بعد ما يشتري. این تعبیرات اونجا خیلی صریحه در روایات دسته دوم و سوم و چهارم، که نظر ابتداعا به حکم وضعیه که آیا این بیع درست میشه یا بیع، نهی مسئله نهی و تکلیف این حرفا نیست. هم سوال ناظر به صحت شراء و حکم وضعی است، اینکه میتونه بخره، میتونه یعنی نظر وضعی، نظر تکلیف، اونچه که در این تعبیرات منصرف این تعبیرات و ما بلکه مدلول این تعبیرات عرفن، همون صحت خود معامله است که آیا این چنین معامله صحیح است یا باطل. در بعضی که دیگه تصریح شده لا انما البيع بعد ما اشتری، قبل از شراء لا بیع، دیگه خیلی روشنه، انما البيع بعد ما اشتری مفهومش اینه که قبل ان یشتری لا بیع، نفی بیع شده، نفی حکم وضعی شده ابتداء، چون بیع همون موضوع همون حکم وضعی است، پس نفی مثل نفی موضوع، نفی موضوع، نفی حکم لسان، نفی موضوعه که حکم بیع صحت و فساده، نه حکم بیع حرمت و جواز، چون بیع که موضوع حرمت نیست، موضوع صحت و فساده. و ها کذا این تعبیراتی که تو این روایت های بعدی آمده ظاهر بر اینه که صریح در اینکه نظر ابتداعا دیگه به حکم وضعی است، پس اینها دیگه روشن‌تر دلالتش، نیازه به اون کبرای اینکه نهی در باب عبادات ظاهر در فساد، ارشاد به فساد معامله است، به بطلان معامله است، ظهور در اونم اون کبرا را هم اون لازم نداریم در این روایت، این خیلی روشن دلالتش بر این. ولی این روایات، این دسته از روایات، دسته دوم و سوم و چهارم، لسانهای مختلفی که داشت که شاید مضمونشون یه چیز باشه همش، این لسانها اون روایاتش که وارد در خصوص بیع شخصی، مال شخصی است، مثل امر رجلا یشتری له بله ثوبا، اشتر هذا الثوب، صحیحه ابن الحجاج اینجوری بود، قال یحیی ابن الحجاج سألت ابا عبدالله عن رجل قال لی اشتر هذا الثوب، خب هذا الثوب و هذه الدابه بعینها و بعنیها، اینجا هذا ظاهرش همون بیع شخصی است، یا روایت خالد ابن حجاج اشتر هذا الثوب و اربحه کذا و کذا. بعد واکه روایتی که از این قبیل بود، خب این خاص در خود بیع مال خارجی است، خب دال بر اینه که خریدن قبل از بیع، فروختن به این آقا قبل از این که بره بخره، حالا چه خودش بره بخره یا او بره برای ای بخره بعد برداره، این لا یکون صحیحا یکون باطلا لا بیع انما البیع بعد ما یشتری. و داله در خود وارد مثل همون طائفه اولا میشه که وارد در خود مسئله ماست. و اونهاییش که مطلق بود یا استظهار شد که یا مطلق بود شامل هر دو، هم متاع شخصی خارجی و هم متاع کلی میشه، یا استظهار بشه ظاهر در کلی باشه. اون اونایی که تعبیر متاعن امثال اینها داشت، اون از کدیم درش اطلاق ممکنه ادعا بکنه کسی اینا مطلقه. اون روایت صحیحه معاویه بن عمار، یجی اون رجل یطلب منی بیع الحریر، که بیع الحریر گفته شده این اصلا ظهور در کلی داره. بیع الحریر نگفته حریر خاص خارجی، هذا الحریر نگفته، بیع الحریر این مطلقه، این ظاهر در کلی حریره. یطلب منی بیع الحریر، کلی حریر میخواد، نگفته بیع هذا الحریر، پس این ظهور در اون بیع کلی پیدا میکنه. یا مطلقه بیع الحریر عام از کلی، یا حریر معینی در خارج. فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجر حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. كسي دعاكنا إن سياق ظاهرش در همون بيع طبيعية حرير كلية حرير، بس بيع كليس نبيع مال خارجي. بالآخر اگر الدعاية اطلاق یا استظهار شد خصوص به کلی، کلی در ذمه، چون کلی هم باز میشه کلی در خارج گرفت، یعنی در حقیقت بعضی از بزرگان استظهار کردن که این روایات ظاهر در بیع کلی است، بیع کلی که شد پس میشه بیع در ذمه، پس این خاص در خصوص مورد بیع کلی قبل از ملک، از ملک مصداقش در خارج، وقت میشه این خلاف اون چیزی که گفتیم خارج از موضوع بحث و بالاجماع صحیحه، چون مالک بیع ما یملک. و روایاتی هم بر علیه شست که ها اون روایات بعد خواهیم خوند. این یه استثناء. اگر گفتیم مطلق شامل هر دو میشه، خب این قسمتش میشه قید زد، بگیم این به اون اجماع یا روایاتی که بعد خواهیم خوند قید میخوره، قید زدن به موردی که اون حریر حریر شخصی باشه اونجا لا یجوز، اما اگر بیع کلی باشه این خارج میشه به اون اجماع و به اون روایتی که ما بعد خواهیم ذکر. خلاصه این دسته از روایات که به اطلاق بر این دلالت میکنن این را قید زدن به اون اجماعی که گفتیم و به روایات و خارج کردن ازش بیع کلی را، چون بیع کلی بیع ما یملکه، حالا اشکال فی صحته و لا يمكن ان يقال ببطلانه. بیع اون اگر روایت ادعا شد که ظاهر در خصوص وارد در خصوص بیع کلی است، وقت میشه معارض با اون اجماع یا با اون روایتی که دال بر صحت بیع کلی است، وقت میبایست حمل بر یا کراهت بشه که این لسان آبی از کراهت، قرار حمل بر تقیه مثلا بشه، چون گفته میشه بعضی از سنی ها قائل به بطلان شدن ولو فی الجمله در بعضی از موارد بیع کلی. الا اینکه در حقیقت ما در اصل اینکه این روایت چنانچه گفته شد از طرف بعضی از بزرگان که مخصوص به اون جایی است که بیع کلی در ذمه است، این استظهار شاید نشه قبول کرد، چون علی اسوء تقدیر یا علا احسن تقدیر لین مستشون، این بیع الحریر مقصود بیع کلی است. خب کلی هم دو قسمه، یه دفعه کلیه در خارج رو میفروشه، یه دفعه کلیه در ذهن در ذمه رو میفروشه. مجرد بیع کلی سبب نیست که این بشه بیع مال ذمی، چون ممکنه بگه یکی از این حریرهایی که در خارج هست این بیع کلیه فی الخارج، کلی فی المعین، به نحو کلی فی المعین، این نمیخواد یک حریری در ذمه این بخره، میخواد یک حریری ولی از این حریرهای خارجی، بگه یکی از این حریرهایی که در بازار هست یکی از اینا رو بخواد بخره. اینجا هم باز میگه بیع الحریر، کلی میاره، نمیگه هذا الحریر، چون بهش فرق نمیکنه هذا یا ذاک، ولی کلی خارجی رو میخواد. این هم باز بیع ما لا یملکه، چون کسی که حریر نداره همچنانی که مالک شخص حریر نیست، مالک کلی فی المعین حریر هم نیست. کسی که حریری را مالک نیست اصلا، این نه مالک شخص حریره نه مالک کلیه فی المعین حریره، کلیه فی المعین را هم مالک نیست. کسی که صبر نداره، این نه مالک صاع معینی است از صبره و نه مالک صاع فی صبرتن من صبره است، چون صبره را نداره اصلا مالک نیست. پس بنابراین مجرد کلی بودن عنوان حریر دلیل بر این که این وارد شده در بیع کلی فی الذمه نیست، و اونی که خارج از بحث بیع کلی فی الذمه است، اما کلی فی المعین مثل مالک شخصی است، داخل در بیع مالا یملک، کسی که مالک صبره نیست اصلا، بگه من یک سا از این صبره ای که مال زیده به تو فروختم، این همون با بیع مالا یملک و مصداق من باعشه انتم ملک. و این روایت ادعا اگر بکنیم درش این که نظر ظاهرش اینه که نظر سائل به حریر خاصی نبوده، این ظهور در روایت انصافا هست، چون اگر نظرش به حریر خاصی بود میگفت بیع هذا الحریر، نگفته هذا الحریر، گفته بیع الحریر، یطلب منی بیع الحریر فاشتری له الحریر. اینا انصافا ظاهر این سیاق اینه که این حریر خاصی را نمیخواسته، یعنی حریر جزئی، یه حریری حریری میخواسته، حالا ولو یک قیود کلی هم درش اخذ شده بوده، مثلا حریر فلان جور از فلان منطقه، مثلا فلان تولیدی فلان جا، حریر خوب نه حریر بد، ولی بالاخره کلی بوده. خب ظهور روایات و تعبیرات روایات در اینکه نظر به کلی است، این ظهور و نظر به هذا الحریر، حریر خاصی نیست، و الله میگفت هذا الحریر، یعنی اگر اطلاق الحریر را برای فرضی که بخواد یک حریر مشخصی این اطلاق را قبول نکنیم، بگیم نظرش به خرید، چون فرض سائلی کرده جا ان الرجل یجی ان الرجل و یطلب منی بیع الحریر، و فرض اون مجیع رجل وقتی میگه ارید بیع الحریر، این پس جاییست که کلی میخواد. این مقدار ظهور را هم قبول کنیم که بعید نیست این مقدار ظهور قبول بشه در این صحیحه، باز این روایت به اطلاق شامل بیع کلی فی الذمه میشه، نه به صراحه، چون شاید منظور او بیع کلی حریر در خارج باشه، نه کلی در ذمه، نمیخواد مال ذمه بخره، که در ذمه تو من میخرم این را، این یه معونه ایست، اگر نظر به ذمه بود قید میزد، میگفت در ذمه، بیع حریر خارجی میخواد ولو کلی، فرق نمیکنه براش این ثوب اون ثوب حریر اون ثوب، ولی از این ثوبای خارجی میخواد بخره، نمیخواد یه مال حریر تو ذمه ایره مالک بشه. پس باز این به اطلاق شامل میشه موردی را که اون کلی حریر را در ذمه ای بخره، نه اینکه صریح در اونجاست و وارد در اونجاست. پس این روایات بلکه اکثر ممکن کسی ادعا کنه بگه ظاهرش اینه که یک حریر خارجی میخواد نه حریر در ذمه، اگر حریر در ذمه بود میگفت حریرون فی ذمتک، نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست، بعد جا ذمه رو میخواد، مخصوصا جایی که معجله، مخصوصا جایی که معجله، نه در جایی که معجله عجل داره خیلی روشنه در ذمه میخواد، اینجا که عجل نیست، جایی که عجل نباشه فرضاً ظاهرش در این باشه، چه داره. پس بنابراین این روایت به اطلاق شامل جایی میشه که این آقا حریره، کلی حریره در ذمه میخواسته، نه کلی حریره در خارج، حریره فی المعین، ولو معین عبارت باشه از کل ما فی السوق بالفعل من الحریر، دیگه فرق نمیکنه، معین کم باشه زیاد باشه معینه، بالاخره کلی در معین خارجی است، کلی مال خارجی و لیس مالا ذمیه و لیس مملوکن لمن لا یملک اون مال خارجی را، بلکه بیع مالا یملکه. پس این روایت اگر نگیم ظاهر باز در موردی که بیع مالا یملکه، اقلا شامل اونجا میشه، یقینا به اطلاق شامل اونجا میشه که بیع ما یملکه، اون کلیه در ذمه است، نه اینکه وارد در اونجا است، تا مجبور بشیم به اینکه
بین این روایت و بین روایتی که بعد خواهیم خوند و بین اون اجماع تعارض بندازیم، بعد بگیم چیکار کنیم؟ حمله بر تقیه کنیم، حمله بر کراهت کنیم. کراهت که با این لسان جور نیست، یعنی کراهت در احکام وضعی اصلا معنی نداره. بگیم حمله بر معونه است، احکام تکلیفی نیست، سوال و جواب اصلا از صحت و بطلانه، کراهت معنی نداره. یا یه معونه زائده میخواد، جمع عرفی نیست. حمله بر تقیه کنیم، کسی بگه تقیه هم باز با این لسان ها جور نیست که در این روایت هست، رأیت ان وجد بیعن و احب الی، خیلی بعیده اینجا از تقیتن این حرف راست. اگه ما میخواست تقیه کنیم میگفت فی بحثان دیگه، اینقدر تشقیق و فلان و این لسان باز خیلی با تقیه جور نیست. بالاخره این روایت هم علی افضل تقدیر عند اون مستدل مطلقه، به اطلاق شامل بیع کلی در ذمه که او داخل خارج از بحث فقط بس، یعنی به اجماع صحیح است و به روایتی که خواهد آمد، نه وارد در خصوص اینجاست. خب اون وقت اون روایتی که بهش تمسک میشه قرینه بر تقیید این اطلاق، اگر اطلاق اینجا درست بشه یا تو اون روایت دیگه درست بشه، این روایتی که مقیده بعد از اصل اجماع، چون اون مسئله اجماعی است که اگر باع کلیا فی ذمته باع ما یملک و یکونو صحیحا بدون شک و یوجب البیع من حینه، ربطی به چیزی بعد داره. روایتی که باز بر این دلالت داره روایت متعددی، شاید بهترینش این روایت سندن و دلالتن صحیحه ابن الحجاج که در صفحه 374 آمده، همین جلد 12 از وسائل. قال عن أبي عبد الله عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده، طعام که ممکنه یا از لابد حنطه و شعیر و اینهاست یا کلیه طعام، هل هر مطعومی هر طعامی را میخره از کسی که اون طعام را نداره. يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال ليس به بأس، به نحو حال میخره نه مؤجل. نمیگه مثلا طعام را در وقت خرمن مثلا، نه حالا فعلی بیعه طعامی که نداره ولی فعلی میخره. قال ليس به بأس، امام فرمود بأسی نداره، درست چش کرده. قلت انهم يفسدونه، این آقایون یعنی فقه های عامه یفسد میگن این باطله. ببینید یفسدونه، تمام نظر به صحت و فساد تو این روایات نه به حکم تکلیفی، اینا غالب فسادن. انهم یفسدونه عندنا، قال و ای شیء یقولون، چی میگن اینا؟ و ای شیء یقولون فی السلام، میگه امام نقض میکنه، میگه اینا چی میگن پس در بیع سلام؟ بیع سلام که از مسلمات فقه اسلامی است که درسته، در اون جایی که کسی طعامی را که بعد در وقتی هنوز کاشته نشده یا آدم کاشته شده در نیامده هنوز، بعد در میاد در موسمش نرسیده، اونجا چی میگن؟ یا کلیتا در بیع سلام چیزی که میفروشه برای با مدت مؤجل، اونجا چی میگن؟ و ای شیء یقولون فی السلام، قلت لا يرون به بأسا، اونجا اشکال نمی کنن. یقولون هذا الى اجل فاذا كان الى غیر اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال فاذا لم يكن الى اجل كان احق، ثم قال لا بأس بان يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا والى اجل، فقال يقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا. امام فرماد اول نقض میکنه که در سلام چی میگن؟ در بيع سلام آیا اینا قبول میکنن؟ میگه بله، یرون لا بأس به. امام بگی چه فرق میکنه؟
ایشون میگه که فرقش اینه که اونجا الا عجله، چون معجله میگن اشکالی نداره، اما اینجا حال، حالا این کلی را در زمان حال ازش میخواد و مقید معجل به عجلی نیست و اینم مالکش نیست. لا یصلح، چون نیست عند صاحبهی فلا یصلح، اون چون معجله مثلا یصلح، در اون وقتش شاید مالک بشه یصلح. امام فرموده فاذا لم یکن الى اجل کان احق، جایی که اجل نداشته باشه این که اولاس به صحت، خب میره میگیره مالش، میاد بهش میده دیگه. امام کنه اینو مقدر بگه که جایی که اجل نداره، جایی که اجل داره اینجا اولاس، حال اولاس از معجل. نکته اولویت در نظر امام ظاهرا این باشه به قرینه اونچه که در ذهن میاد که جایی که اجل داره ممکنه در اجل پیدا نشه، وقتی که زمان چیزی بیاد اصلا نباشه این مال، زراعت مثلا در نیاد، سوخت داشته باشه، در صورتی که اینجا هست تو بازار، درسته این نداره تو بازار هست، حال هم هست میره بخره، میاره بهش میده، چون بالفعل احراز کرده که حالا هست در بازار میتونه بره بخره بهش بده. پس این اولویت به جهت اینکه اینجا تضمین اینکه این به مال خودش میرسه و ریسکی درش نیست، غرری درش نیست، در حال اولاست، احتمال خطر و ریسک و غرر در عجل بیش از اینه. امام کنه ناظر به نکته غرره و نظر میگه حالش احق به صحته و عجل احق به عدم صحته و به بطلانه. فاذا لم یکن الى العجل کان احق، در اینکه غرری درش نیست. ثم قال لا بأس بأن یشتری، کبرای کلی گفته لا بأس بأن یشتری الطعام ولیس هو عند صاحبه حالا و الى اجل، هر دوش درسته. فقال لا يسمی له اجلا الا ان یکون بیعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا. فرمود فقط آنچه که لازمه این که این در قرار نیفته و الا این میتونه بفروشه، این هم حال هم الا اجل. چرا؟ اگر اون چیزی را که طعامی را که حالا میفروشه، این از اون طعامهایی است که مخصوص به زمان معینی است و حالا اون زمان نیست، اگر بخواد حالا حال بفروشه نمیتونه بره بگیره از بازار، بشون زمانش نیست، مثل عنب و بطیخ و میوه های موسمی که در مواسم خودش هست، در غیر موسمش اگر بخواد حال بفروشه اینجا مسئله قرار هست. لا یبیع، لا یسمی له اجلا الا ان یکون بیعا لا یوجد مثل العنب والبطیخ و شبه. اونجا میتونه با اجل بفروشه ولی بی اجل نمیتونه بفروشه، حال نمیتونه بفروشه، فی غیر زمانه. فلا ینبغی شراء ذلک حالا، چون اگر حال بفروشه باز تسلیم بده، قدرت بر تسلیم نداره، غرر لازم میاد مثلا و امثال اینها. این روایت به قرینه ذکر اجل و حال و امثال اینها صریح در مورد بیع کلی در ذمه است، چون دیگه در اونجا یا در بیع کلی است مثلا وارد شده در خود بیع کلی. خب در اینجا امام گفته جائزون، این بیع جائزون، حالا جائزون، الا اجل هم جایزه، فقط نبایستی غرر درش باشه، طوری نباشه که این اگر زمان در غیر زمانش نباشه، این در حال نباشه در زمان دیگر بیاد، این بدون اجل بفروشه، حال بخواد بفروشه، مشکل غرر هست. اما اگر بود موسمی نبود، اصلا چیزی بود که همیشه هست، یا در موسم در زمان خودش بود، در همون موسم خودش بود، اگر موسمی بود در زمان موسم داره میفروشه حالا، لا باس به ان یبیع حالا. این روایات میشه از اون روایاتی که دال بر صحت بیع کلی در ذمه است بدون محذوری، چه حالش چه مؤجلش، فقط از نظر غرر و ریسک و اینها میبایستی ملاحظه بشه. و صحیح دو تا روایت دیگه، صحیحه دیگر هم هست که باز دال بر، یا معتبره دیگر هم هست دال بر اینه، یکیش باز روایت خود این آقاست ابن الحجاج و دیگری روایت کنانی است که در همون باب هست، در همون کتاب. این روایات استدلال میشه برش بر همون مدعای مورد اجماع شیعه که بیع کلیه فی الذمه حالا و مؤجل در جایی که غرری ریسکی درش نباشه یجوزه، که این مقید اون مطلقات میشه. اون روایاتی که گذشت اگر مطلق بود شامل بیع شخصی و بیع کلی شد، بیع کلیش را این میگه جائزه، فقط ریسک درش نباشه. این میتونه بفروشه و فعلا مالک میشه، اینم دیگه معلقه بر اینکه بخره بعد از خریدن بخواد باز بیعی بفروشه نیست، همین بیع ابتدائیش کامل و تامه، فقط باز بره وفا کنه، باز بتونه وفا کنه در زمانش باشه، یا اگر در زمانش نیست مؤجل بکنه بیع را، به یعنی تسلیم را به زمان مجیء اون طعام. پس این دال بر صحت بیع کلیست با الغاء خصوصیت طعام، دیگه طعام و غیر طعام نداره، بنابراین میشه مقید اون مطلقاتی که دال بر عدم صحت مثلا حتی در بیع کلی فی الذمه، اگر این چنین مطلقاتی داشتیم که دال بر این بود، اگر ادعا نکردیم که اون روایات گذشته همش منصرف به بیع خارجی است، حالا یا مال شخصی خارجی یا کلی فی الخارج به نحو مال خارجی، اگر اونو گفتیم که این دو اصلا تعارضی نیست بین این دو دسته از روایات، و اگر نگفتیم اونها به اطلاقش ولو بعضی از شامل بیع کلی فی الذمه میشه، این مقید میشه که بیع کلی فی الذمه رو در جایی که قراری نباشه تقیید میزنه. این تقریب استدلال به این روایات بر اون مقداری که مدعای ماست، دسته اولا خاصه در اونجاست به اون قرینه‌ای که گفته شد، و دسته بقیه دسته ها بعضیاش خاصه بعضیاش مثلا به اطلاقه، این اطلاق هم منافاتی نداره، یعنی مضر نیست به استدلال ما چون قید میخوره حالا یا به اجماع یا به اون روایاتی که آمده در اون مسئله، و بعد مخصوص میشه مثل دسته اولا به بیع مال خارجی فیدل علی البطلان در مال خارجی، و نتیجه میشه همین فتوای مثلا مشهور که در مال کلی فی الذمه صحیحون مطلقا چون یملکه و خارج موضوعا از بیع من باع ثم ملک، در مال خارجی باطلان مطلقا به مقتضای این روایات. حالا ببینیم آیا این استدلال تام واقعا به این دو دسته یا چهار دسته، اگر اون سه دسته رو یکی کنیم چون مضموناش یکیه در حقیقت، میشه دو دسته، اون نهی عن بیع ما لا یملک مال سعندک و اون روایات، آیا این استدلال تامه یا این استدلال قابل مناقشه است که میاد انشاءالله.